بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد دیشب که در رتبا بسم الله الرحمن الرحیم که ابتدای همه سوره های قرآنی هست به عنوان بزرگترین آیه قرآن شمرده شده در روایات ما، و عرض شد که اثرش این هستش که اگر ابتدای هر کاری آدم بسم الله بگه، اون کار تو مسیر سعادتش قرار میگیره، یعنی برکت پیدا میکنه. اون کار کاری خواهد بود که نورانیت و فایده براش خواهد داشت، که تو روایات امام رضا علیه السلام خوندیم که خداوند متعال فرمود وقتی عبد من بسم الله گفت بر من خدا سزاوار هست که کارش رو به نتیجه برسونم و ابارکله برکت بدم به کارش، کارش رو تو مسیر سعادت قرار بدم. این اثر بسم الله هست که اون عملی رو که شما انجام میدید، مطالعه میکنید، میخوابید، مسافرت میرید، معامله میکنید، میخورید، اولش بسم الله وقتی میگید اون کار با برکت میشه، نورانی میشه و تو مسیر سعادت آدم قرار میگیره. کمان که اگر بسم الله گفته نشه، گفتیم مسئله تو روایات هست، مسئله به نام شرک شیطان پیش میاد، یعنی شیطان نصیب میبره از اون کار، بهره اون کار شما نصیب شیطان میشه. خب این مطالبی بود که دیشب گفتش. در رابطه با مقام بسم الله که اهل معرفت یکی از مقامات بسیار بالای معرفتی رو مقام بسم الله الرحمن الرحیم میدونن، من امشب راجبه این هم صحبت میکنم. انشاءالله بحث بسم الله رو دیگه تمام میکنیم، وارد از فردا شب وارد بحث خود سوره میشیم که به هر حال مربوط به نکات زندگی ماست، کاربردی و عملیاتی. سه تا مطلب رو در رتبا بسم الله الرحمن الرحیم باید بدونیم. انشاءالله که سعی میکنم سنگین مطرح نکنم که باعث اذیت شما نشم. سه تا مطلب باید در رتبا بسم الله الرحمن الرحیم دانسته بشی. یکی این که خداوند متعال اسمایی داره، خدا اسمایی داره که اسماء خدا کمالات خدا هست. این یه مطلب توضیح میدم. مطلب دوم این هستش که هر کی تو عالم هر کمالی داره برمیگرده به کمالات خدا، برمیگرده به اسماء خدا. این دوتا مطلب دوم. مطلب سوم این هستش که هر کی تو عالم هر کاری میکنه با اسماء خدا میکنه، هر کاری تو این عالم انجام میشه با اسماء خدا انجام میشه. این سه تا مطلب اگر باز بشه وقت مقام اسماء الله معلوم میشه و معلوم میشه چطوری آدم میتونه به اون مقام برسه. عنایت بفرمایید. عرض کردم مطلب اولی هستش که خداوند متعال اسمایی داره. خب این رو همتون آشنا هستید که پروردگار عالم تو بعضی از دعاها مثل دعای جوشن کبیر اسماءش بیان شده، علیم، قدیر، خبیر، رحمان، رحیم، غفور، ودود، قهار، امثال اینها که اسماء الهی هست. این اسمهای خدا با اسمهای ماها فرق میکنه. ماها یه لفظی رو همدیگه میذاریم برای شناسایی همدیگه، برای که صدا بزنیم همدیگه رو، این میشه اسم ماها. اسمی که حسن، اسمی که حسین، اسمی که تقیه، نقیه، اچی بس. گاهی موقع اسمایی هم که ما رو مثلا بچه هامون رو همدیگه میذاریم شاید خیلی هم همچین اسم با مسما و همچین اسم متناسبی هم نباشه. من فرض کنید یک کسی رو که خیلی هم ترسو هست اسمش میذارن هیبت الله، یکی خیلی هم ترسوه، یا مثلا فرض کنید شجاعتی هم نداره مثلا بهش میگن رستم، یه زیبایی هم نداره بهش میگن جمیله. اما اسم دیگه حالا همینجوری آدم میگذاره، کسی هم نیستش که مچشو بگیره. اما اسمهای خدا اینجوری نیست که بی حساب باشه همینجوری، نه، اسمای خدا اشاره به کمالات خداست. و از همینجا توی پرانتز کوچولو من عرض میکنم، حیفم میاد خب به هر حال رد بشم، اسماء معصومین هم همین جوره. اسماء معصومین چون از طرف خدا انتخاب شده همین جوری نگذاشتن روشون، اونا هم هر کدوم اشاره به یکی از کمالات یا مأموریت هایی است که تو عالم داشتن، اونا هم هر کدوم رو حساب هستش. یه کسی به امام رضا علیه السلام گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم صلوات الله و سلام علیه؟ این روایت در علل و شرایع شیخ صدوق هست. از امام رضا پرسید برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم. امام رضا اول یه جوابی داد در حد شأن فهمین، گفت خب پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف گفت اگه منو لایق میدونید یه مقدار بیشتر بفرمایید. امام رضا یه لایه دیگر مطلب رو باز کرد، فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگر علی قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده، با ولایت امیرالمومنین هستش که دیگه بهشت تقسیم میشه. کسی که اون ولایت رو داشته باشه صلاحیت ورود به بهشت رو داره، و کسی که نداشته باشه و معاندن نداشته باشه، از روی عناد نداشته باشه ولایت امیرالمومنین رو، نه از روی استضعاف، این اهل جهنم خواهد بود. اون طرف گفت آقا چرا علی قاسمه؟ گفت خب پیغمبر ابوالقاسم هست، یعنی قاسم که امیرالمومنینه تو دامن او بزرگ شد، او پروروند، پیغمبر پروروند این قاسم رو. تو بعضی از روایات یه لایه دیگر مطلب باز شده، داره که پیغمبر اکرم وقتی معراج بود در اون مقامی که هیچ کسی نبود خودش با خداوند متعال گفتگو میکرد، که آدم وقتی فکر میکنه حقیقتاً بهتاور هست یک بندهی با خدا مستقیم وایستن با همدیگه حرف بزنن، خیلی چیز عجیبیه. پیغمبر وقتی با خداوند متعال تکلم کرد و گفتگوشون تمام شد، خدا فرمود یا ابوالقاسم، اولین کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود، فرمود یا ابوالقاسم امضا هادیان مهدیا، برو در حالی که هدایت شدی و هدایت میکنی مردم رو. پیغمبر وقتی از اون مقام اومد پایین با جبرئیل برخورد کرد. جبرئیل عرض کرد که رسول الله بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر شروع کرد گفتن، بعد اون آخرش فرمود که خدا به من فرمود ابوالقاسم. جبرئیل گفتش که یا رسول الله از خدا پرسیدید برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود ابهت و عظمت خدا مانع شد از اینکه من چیزی بپرسم. ابهت و عظمت خدا. همونجا خطاب رسید که حبیب ما به تو گفتیم ابوالقاسم لأنک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون تقسیم کننده رحمت بین بندگان تو هستی، چون تو عنایت ما رو تقسیم میکنی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت، یعنی صاحب قسمت، اون کسی که میتونه تقسیم بکنه. خب ببینید این کلمه‌ای که به عنوان اسم پیغمبر اکرم و کنیه پیغمبر اکرم هست، اشاره به کمالات پیغمبر، اشاره به مأموریتی است که پیغمبر تو این عالم داره، بی حساب گذاشته نشده. تمام اسامی معصومین و القابشون همینه. اگه به امام رضا گفتن رضا، یعنی اگر کسی تو این عالم بخواد به مقام رضا و خوشنودی برسه واسطش امام رضاست. این که به امام رضا گفتن رضا، نه اینکه خودش به مقام رضا رسیده بوده، اینکه معلوم این همه ائمه بوده، نه، اگه کسی میخواد تو این عالم به مقام رضا برسه واسطش امام رضاست. این که به حضرت زهرا میگن فاطمه، لفتمها شیعتها من النار، چون او هستش که جلوی این رو میگیره که شیعیانش برن جهنم، مأموریتش اینه که هدایت بکنه شیعیانش رو به سمت بهشت. خب ببینید اسامی خداوند متعال هم هر کدوم اشاره به کمالی از کمالات خداست، رحمان، رحیم، قدیر، غفور، خبیر، علیم، هر کدوم که تو دعای جوشن هزار اسم خدا رو خوندید. این دعای جوشن دعای عجیبی هست، فقط نگذاریم برای شبای قدر. بعضی از بزرگان گفتن که این دعای جوشن رو ولو یه بندشو، لازم نیست هر صد بندش رو، میدونید صد تا بند داره، تو هر بندش 10 تا اسم خدا هست که مجموعا میشه 1000 اسم. لزومی نداره آدم حتما دعای جوشن رو وقتی میخونه تا آخر، که خیلی هم طولانیه، تا آخر بخونه. آدم میتونه یه شب یه بندشو که 10 تا اسم بیشتر توش نیست، یه بندشو بخونه. و بعضیا گفتن وقتی میخونید
اگه میبینید یکی از این اسماء شما رو گرفت، یعنی حالتون منقلب شد، یعنی آدم وقتی میبینه این اسم خیلی براش لذت بخشه، روی این وایسید و تکرار بکنید، بذارید آثار این اسم تو وجودتون قرار بگیره. این دعای جوشن دعای عجیبی است. تو یکی از جنگ ها پیغمبر اکرم جوشن و زره تن کرده بود. جوشن یعنی زره، یه زره سنگین که اذیت هم میشد پیغمبر. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله برای شما دعایی از بهشت آوردم که او جوشن کبیره، او اون زره بزرگ هست. این رو سفارش کرد به پیغمبر، پیغمبر اکرم سفارش کرد به امیرالمومنین، امیرالمومنین به امام حسن، هر کدوم از ائمه به هم دیگه سفارش می‌کردن دعای جوشن رو. میدونید گفته شده علاوه بر اینکه بخونید، چون جوشن و زره رو کفن هم بنویسید. مثل یه زرهی هستش که خیلی از به هر حال سختی ها و عذاب ها رو دفع میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله است احمد آقای زنجانی، پدر این آیت الله آموسا شبیری زنجانی که الان هستن مرجع تقلیدن، پدر ایشون که هم مباحثه‌ای با حضرت امام بود، ایشون میگفتن وقتی که از نماز مدرسه فیضیه میومد، امام جماعت بود، وقتی میومد این پسرشون آقا موسی زنجانی این مرجع بزرگوار میگفت پدرم وقتی میومد یه 4-5 دقیقه تا وقتی سفره رو آماده بکنن کفنش رو میآورد گوشش شروع میکرد به دعای جوشن نوشتن، وقتی که یه دور تمام کرد قرآن رو نوشت که کل قرآن رو رو کفنش هم نوشته بود و دعای جوشن. در هر حال حالا تو این دعای جوشن هزار اسم خدا، یعنی هزار کمال از کمالات الهی اومده. ببینید ما هم این کمالات رو داریم، ما هم علم داریم دیگه، به ما هم میشه گفت علیم عالم، ما هم قدرت داریم دیگه، بخیر قدرت داریم دیگه، شما یه چیزی رو از زمین بلند میکنید، به ما هم میشه گفت قدیر قادر، قدرت داریم دیگه، ما هم گاهی موقع ها خبره یه کاری هستیم، میشه گفت خبیر، خبره یه کاری آدم ماهره تو اون کار. ما هم این اسماء رو داریم، منتها این اسماء و کمالات تو ما ها اولا مال خودمون نیست، اولا مال خودمون نیست که انشاءالله حالا اینو بعد خدمتون خواهم گفت، و ثانیا مال ما ها محدوده، یعنی علم ما محدوده، قدرت ما محدوده، یه علم کمی داریم، یه قدرت کمی داریم، ولی در رابطه با خداوند متعال اولا اون اسماء و کمالات مال خودشه و ثانیا نامحدوده. لذاست که در قرآن میگیم ولله الاسماء الحسنا، ما هم اسماء رو داریم ولی خدا اسماءش حسناست، یعنی بهترینه، بهترینه به خاطر اینکه مال ما بهترین نیست، مال ما ناقصه، این اسمایی که ما داریم، این کمالاتی که ما داریم ناقصه، ولی مال خدا میگیم ولله الاسماء الحسنا، اسماء خدا بهترینه، ما نقص داریم. میان یه عالمی به نام ابن جوزی، عالمی بود مال حدود تقریبا 9 قرن 10 قرن پیش، رفته بود روی منبر دو پله‌ای، روی منبر دو پله‌ای داشت صحبت میکرد، یه خانومی ازش یه سوالی پرسید، گفت من نمیدونم، یه سوال دومی هم پرسید، گفت خانم اونم من نمیدونم، یه دو سه تا سوال پرسید، گفت من نمیدونم. واجقا نمیدونی پس چرا رو منبر رفتی؟ ابن جوزی گفت من این دو پله‌ای که اومدم به خاطر اون دونستهامه، ولی اگه به خاطر ندونستهام میرفتم رو منبر باید منبرم تا عرش میرفت بالا، این دو پله فقط مال اون مقداری که میدونمه، اگه به خاطر ندانستهام میخواستم برم بالای منبر باید منبرم تا عرش میرفت بالا، ندانسته های ما صدها و هزاران برابر بالاتر از دانسته های ماست، و چیزی نمیدونیم که. به تعبیر خود خدا تو قرآن و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علمی که بهتون داده شده خیلی کمه، چیزی ما نمیدونیم. اما در تو خدا، خداوند متعال تمام کمالاتش بی نهایته. خب این مطلب اول، خدا اسمایی داره، کمالاتی داره که کمالاتش هم بی نهایت، اسماء حسناست، حد و اندازه نداره. نکته دوم این هستش که عرض کردیم کمالاتی که ماها داریم و هر مخلوقی تو این عالم داره مال خودش نیست، هر کی تو این عالم هر کمالی داره برمیگرده به اسماء خداست، برمیگرده به کمالات خدا، از او گرفته شده. مثل خورشید که وقتی میاد بالا نورش از پنجره‌ها و منفذها میره تو خونه‌ها همه جا. کمالات خدا از این منفذها، از این انسان‌ها میفته تو این دریچه‌ها، میفته تو این خونه‌ها. همش کمالات خداست. منتها یه خونه‌ای هست که دریچه‌اش خیلی بزرگه، نور بیشتر میره توش. یه خونه دریچه‌اش کوچیکه، نور کمتر میره توش. ولی به هر حال هر چی که ما کمال داریم، علم و قدرتی، حیاتی، هر چی داریم، کمالات الهی هست. ما از خودمون هیچی نداریم. نه اصل وجودمون با خودمونه، نه کمالات وجودمون مال خودمون هست. اگه حیات داریم که داریم، زنده ایم دیگه، حیات داریم. این یه جلوه‌ای و شعایی از اسم حی خدا خورده به ما. از اون اسم حی خدا خورده به ما حیات داریم. اگر علم داریم، یه شعا و جلوه‌ای از اسم علیم خدا خورده به ما علم داریم. اگر قدرت داریم، اسم قدیر خدا خورده به ما قدرت داریم. اگر میبینیم، بصیریم، بصر داریم، میتونیم ببینیم، یه شعایی از اون اسم بصیر خدا خورده به ما. اگه میشنویم، سمیعیم، میشنویم، اسم سمیع خدا خورده به ما. یه شعایی افتاده تو این، از پنجره افتاده، ما هم شدیم سمیع، میشنویم. کمالاتی که ما، نه ما، هر موجودی تو این عالم، هر مخلوقی تو این عالم داره، مال خودش نیست. همش مال خداوند متعال هست. قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیرید، هیچی ندارید. والله هو الغنی الحمید، خدا غنی هستش. این مناجات مسجد کوفه رو شاید خیلیاتون باهاش آشنا هستید. من تقاضا میکنم ازتون این مناجات ها، این دعاها، اینا واقعا معارف ناب توش هستش. این مناجات مسجد کوفه خیلی قشنگه. به خصوص اگه یه موقعهایی تونستید تو خلوتی برید قبرستان، توی خلوت اگه میرید یه موقع قبرستان، فقط برای ثواب نرید یا برای فاتحه نرید، یه موقع آدم بره بشینه، خلوت هم باشه که خودش بتونه یه مقداری خودش درس بگیره. همش نخواد خیر برسونه به اون انبات، خودت برو یه مقدار استفاده کن. تنهایی آدم بره وقت این مناجات مسجد کوفه رو که ابتدایش شروع میکنه آیاتی تو قرآن که مربوط به قبر و قیامته. اللهم اینی اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. خدای ازت امان بخوام اون روزی که بچه، پدر و مادر از بچه فرار میکنن، بچه از پدر و مادر فرار میکنه، همسر از همسر فرار میکنه، دوست از دوست فرار میکنه. اللهم اینی. خیلی مناجات قشنگ. وقت تو این مناجات امیر المؤمنین، علامه عالم دهر، ببینید به اینجا میرسه که مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل، انت الغنی و انا الفقیر، انت القوی و انا الضعیف. من نمیخوام وارد بحثای طلبگی بشم، اما یک کلمه فقط میخوام بگم، حیفه، چون اینجا اون ادبیات عرب رو کسی بدونه میبینه چقدر لطیفه. این کلمه ای که امیرالمومنین میگه انت العالم و انا الجاهل، این کلمه عالم به تعبیر طلبه ها مشتقه، یعنی همین الان، یعنی خدایا همین الان تو عالمی، من جاهلم. همین الان علی که علامه عالم دهره میگه هر چی میخواد از من بپرسه میگه من جاهلم. نمیگه من جاهل بودم تو بچگیم، جاهل بودم و بعد عالم شدم. ببینید اینو نمیگه، میگه خدای تو الان عالمی، من الان جاهلم. نه اینکه جاهل بودم و الانم تو عالمی، منم عالمم، تو هم یکی منم یکی. نه، اللهم انت القوی و انا الضعیف. علی که قدرتش جوری بود که وقتی تو لشکر دشمن میافتاد، اون طرف یکی از اهل سنته میگه علی وقتی تو لشکر دشمن میافتاد، علم تو به ان ملک الموت فی الجانب الذی فیه علی، ملک الموت هم کنار علی میرفت، یعنی علی میزد ملک الموت قبض روح میکرد. علی به این قویی اون وقت میگه خدایا تو همین الان قوی، من همین الان ضعیفم. نه بچه بودم ضعیف بودم و الانم قوی شدم، تو هم یه قوی منم یه قوی، اصلا همین الان من ضعیف. اللهم انت الغنی و انت الفقیر، تو غنی هستی من فقیرم. خب یا امیرالمومنین چرا میگی من الان جاهلم. تو که عالمی، چرا میگی من الان فقیرم، من الان ضعیفم؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که وقتی علم آدم مال خدا آدم نیست، پس همین الان جاهله. امیرالمومنین در واقع میخواد بگه این علمی که من دارم دارم، ولی مال من نیست که. وقتی مال من نیست، پس اگه به خودم باشه همین الان جاهلم. اگه به خودم باشه، این علمی که دارم مال توه، مال من نیستش که. مثل اینکه بابایی کلی پول داده باشه به بچهش، خب اون بچه نمیتونه بگه من ثروتمندم، این پول مال باباته، این پول مال تو نیستش که، این پول مال باباست، بهت داده. حالا اگه میخوای مثال واضح‌ترشو بدونید، اون بانکدار، حسابدار بانک، میلیون ها پول تو دستش جابجا میکنه، اما نمیتونه بگه من ثروتمندم، که این پول مال تو نیستش که، این پول مال کس دیگه است، تو فقط داری جابجا میکنی. علم مال تو نیست، تو امانت داری. زیبایی مال تو نیست، مال اون جمیله، ان الله جمیل. قدرت مال تو نیست، مال اون قدیره. حیات مال تو نیست، مال اون حیه. پس بنابراین امیرالمومنین میگه خدای من همین الان جاهلم و تو همین الان عالمی، من همین الان ضعیفم و تو همین الان قوی. این خیلی نکته بزرگیست و درستم هست، و درستم هست. اصلا برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو روایت داره ما رو آوردن عالم پایین برای همین که بفهمیم ما هیچی نداریم. این تو روایت داره. از امام کاظم پرسیدن که آقا ما که تو عالم بالا بودیم، تو عالم قرب بودیم که حضرت آدم هم توش بود، تو اون بهشتی که بود، ما که تو عالم قرب بودیم، تو عالم بالا بودیم، خدا ما رو برای چی آورد تو این ظلمت کده ای که انقدر نقص داره، انقدر ظلم داره، انقدر نارسایی ها داره؟ امام کاظم علیه السلام مضمون روایت اینه که اگر تو اونجا می بودی، چون همش کمال بود، آدم خیال میکرد یواش یواش که این کمالات مال خودشه، اون وقت شرک میورزید، ولی خدا آوردش اینجا که دار نقصه، آوردش اینجا که شما ببینی چقدر ناقصی. خیلی عذر میخوام ازتون، خیلی معذرت میخوام، شما ببینی که اگر یه دستشویی نتونی بری بیچاره میشی، شما ببینی که اگر غذا بهت نرسه یه مقدار بیچاره میشی، چقدر ما ضعیفیم، چقدر فقیریم. شما ببینی که اگر شما دو روز نخوابی میفتی، چقدر ضعیفی. ببینید همش ضعفه، همش نقصه. خدا خواست اینا رو به خودمون بفهمونه که ببین تو ضعیفی، پس زانو بزن جلو خدا، اینقدر منم منم نکن، تو هیچی نیستی، زانو بزن. وقت زانو بزنی بزرگ میشی، خدا میبرتت بالا، کمالات بیشتر بهت میده. نه از این باب که خدا مثلا کیف میکنه که اگه بندش به عجز بیفته، خب خدا که چیزی بهش نمیرسه که، اگه بندش به عجز بیفته بیشتر چیز گیره خود بندش میاد. ما رو آوردن تو عالم پایین که عالم ضعف و نقصه، که بفهمیم فقیریم، بفهمیم نیازمندیم، این رو بفهمیم و خوشا به حال اون کسی که این رو بفهمه. این رو من عرض بکنم خدمتتون، منشأ تکبر، هر کی هر جایی تکبر بکنه، منشأش اینه که گمان بکنه یه چیزی داره خودش داره. تو قرآن میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان سر به طغیان برمیداره، منم منم میکنه، وقتی خودشو مستغنی ببینه، وقتی فکر میکنه یه چیزی داره. من وقتی فکر میکنم یه علمی دارم، اون وقتی که خدا رو بنده نیستم، هی میخوام کلاس بگذارم، هی میخوام مثلا روی دیگری کم کنم، هی مغرور میشم. من وقتی حس بکنم که زیبایی دارم اینجوری، ولی وقتی بفهمم که مال تو نیست، اگه مال تو بود یه آتیش سوزی میشه، چهرت آنچنان زشت میشه که کسی نمیتونه ببینتت. اگه مال خودته برگردون، این زیبایی تو برگردون. اگه این اوصاف و کمالاتی که ما داریم مال خودمونه، چرا اون وقت نیاز اینا دستمونو نمیگیره؟ تو پیرمردی یا پیرزنی طرف دیگه هیچ قدرتی نداره، زیر بغلاشو باید بگیرن بلندش کنن. تو که قدرت داشتی و منم منم میکردی تو جوونی، اگه قدرت مال خودت بود الان برگردون به خودت، الان که نیازمندی به خودت برگردون. معلومه که این مال ما نیست، یه مدت بهمون دادن ازمون هم میگیرن، یه مدت بهمون دادن ازمون هم میگیرن، مال خودمون نیست. وقت اگر ما این رو باور بکنیم که این کمالات یه شعاع از کمالات خداست که افتاده، از پنجره افتاده این تو، اون وقت آدم خودشو گم نمیکنه و درود خدا بر اون کسی که اینجوری وقت متواضع همیشه افتاده. پیغمبر اکرم که از همه افتاده تر بود، چون از همه خودشو فقیر تر میدید، از همه خودشو فقیرتر میدید. لذا تواضعش از همه بیشتر بود. اهل بیت همشون همینجور بودن. هر کی اینجوری باشه همینجور. میگن یه درویشی کنار خیابون، کنار کوچه نشسته بود سینه آفتاب. یه حاکمی، یه پادشاهی، حالا مثلا تو اون شهر هرچی که بود، داشت رد میشد با اطرافیانش. داشت رد میشد. این درویش یه نگاهی کرد، دید همین حاکم سرشون انداخت پایین، اصلا هیچ اعتنا نکرد. یه حاکم خیلی بدش اومد که مثلا همه جلو پاش بلند میشن سلام بهش میکنن، اصلا اعتنا نکرد. گفت درویش منو میشناسی؟ گفتش که شما کی هستی؟ میگی؟ گفت من شاهم. گفت خب بعدش چی میشی؟ گفت بعدش هیچی. درویش گفت من همین الان هیچیم، تو تازه بعدن بخوای هیچی بشی، من همین الان هیچیم. خودتو گم نکن. خیلی حرف درستیست. من همین الان هیچیم. خدا تو معراج از پیغمبرش، پیغمبری که چقدر مقام باید داشته باشه که با خدا مستقیم وایسه حرف بزنه، خدا از پیغمبر پرسید من انت، تو کی هستی؟ پیغمبر گفت من عبدک و عبد عبدک، خدای من هیچ چی نیستم، بنده تو هستم، فرزند بنده تو هستم. به قول یکی از اساتید، البته این جمله پیغمبر نه، من نعوذ بالله نمیخوام به پیغمبر جسارتی بکنم، گفت هیچ ابن هیچ، هیچ ابن هیچ، من هیچ ابن هیچم، هیچ چی نیستم. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، اینو باور کرده بود. آیت بهاءالدینی اینو باور کرده بود. لذا یک آدم بی تکلف، بی تشریفات، از خونش وقتی میخواست بره به سمت مثلا فرض کنید فیضیه حرمی جایی میرفت، هر جا خسته میشد تو پیاده رو همونجا گوشش میگرفت مینشست. یه مرجع تقلید عارف با عظمت. مثلا کسی بگه آقا خب آخه چرا اینجا نشستی؟ گفت ما اینجا نشستیم دیگه، چیزی نیست، خسته شدیم جا نشست. یعنی تکلف و زحمت به خودش نمیداد. توی مجلس ختم وارد شده بود، اون ته مجلس نشسته بود، اون انتهای مجلس نشسته بود. اون صاحبان ختم وقتی دیدن آقا اون ته مجلس نشسته، بدو بدو رفتن زیر بغلاشو گرفتن. آقا بفرمایید اون بالا. آقای بهاءالدین گفت اون بالا چه خبره؟ گفتن هیچی. گفت هیچی مال خودتون، ما همینجا نشستیم. اون بالا خبری نیستش که، حالا بعضی حتما عادت داره اون بالا بشینن. اینا یعنی چی؟ اون بالا مگه خبریه؟ گفتن نه هیچ. گفتن هیچی مال خودتون، ما همجا نشستیم، جامونم خوب. اینایی که اینجوری هستن متواضعن، خدا هم خیلی بهشون چیز میده، چون اینا ظرفیت دارن، خودشون رو گم نمی کنن. اون کسی که یه ذره علم خدا بهش میده خودشو گم میکنه، خدا میگه دیگه بهت نمیدم، چون من دوستت دارم، تو خودتو گم کردی، اگه بیشتر بهت بدم بیچاره میشی، دیگه بهت نمیدم. اما اون کسی که از خودش نمیبینه، خدا میگه تو ظرفیت داری، بیشتر بهت میدم، ثروتم بیشتر بهت میدم، علمم بیشتر بهت میدم، چون تو خودتو گم نمیکنی. اگر یزد تشریف ببرید الان، یه امامزاده جعفر تو شهر هست، البته دو تا امامزاده جعفر داره، یکی تو شهره. امامزاده جعفر قبر یکی از اولیاء خدا کنار این امامزاده هست که الان مردم یزد میرن حاجت میخوان ازش. یکی عرض میکنم خدمتون، واقعا میرن حاجت میخوان ازش و حاجت هم میگیرن. قبر مرحوم آیت الله شیخ غلامرضا یزدی رضوان خدا برش، که خیلی سالی نیست از دنیا رفته، قبل از شهید صدوقی تو یزد بود، خیلی با بزرگوار و با عظمت بود. ایشون اگر یه گوشه قم میگرفت مینشست، مرجع تقلید تک شیعه میشد. از جهت علمی اینقدر قوی بود، مرجع تقلید علل اطلاق شیعه میشد. اما یه گوشه نگرفت بنشینه، رفت از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر میرفت، میرفت مسئله میگفت، میرفت نماز مردم رو درست میکرد، دلسوز بود برای دین مردم، میرفت برای اینکه به هر حال بتونه خدمتی بده. این بزرگوار خب از جهت تقوایی هم فوق‌العاده بود. آیت الله آقا جمال گلپایگانی که از مراجع عارف نجف بود، میگفت 100 تا مثل من تو نجف پیدا میشه، یکی مثل عاشق غلامرضا پیدا نمیشه. حضرت امام، آیت الله های بهجت، همه ارادت بهش داشتن. بعضی از مراجع فعلی شاگردای ایشون بودن، عاشق غلامرضا یزدی. یا عاشق غلامرضا با وجود این مقام علمی، خودش رو خاک و کمتر از خاک میدونست، عددی خودشو حساب نمیکرد. یه مرتبه تو یزد یه بارندگی بسیار سیلاسایی اومد که پیرمردای یزد هنوز یادشونه، به عنوان خاطره نقل میکنن. یه چیزی مثلا حدودش از 70 سال پیش که میگفتن باران آنچنان 6-7 روز علت دوام میبارید که تو کوچه ها را افتاده بود آب. کوچه های خونه های اون موقع خشت و گلی تو یزد خیلی هاش خراب شده بود، مردم زندگیشون فلج شده بود، دیگه سر کار نمیتونستن برن، پناه برده بودن به خونه های سنگی و آجوری و اینا که بتونن جانشون محفوظ باشه، کار و کاسبی همه تعطیل. یک کسی که تو منزل آیاش غلامرضا یزدی بود میگفت نیمه شبی بود، تو دل شب من دیدم آقا اومد تو حیاط. او منو نمیدید، من او رو میدیدم، یه گوشه وایساده بودم میدیدمش. گفت دیدم اومد تو حیاط، تو این باران سیلاسا عمامش رو برداشت، رو کرد به سمت آسمان، گفت خدایا من مردم این شهر رو میشناسم، مردم یزد خودمونن، همه خوبن، همه حلال خورن، صبح تا شب دنبال این میگردن یه لقمه نون حلال برای زن و بچه‌شون در بیارن، زحمت کشن. خب واقعا هم یزد از جاهایی است که مردمش خیلی زحمت کشن، مردم زحمت کشی هستن. خدایا تو این شهر فقط یه گناهکار داره که اونم غلام رضاست، تو این شهر فقط یه گناهکار داره اونم غلام رضاست. خدایا اگر این عذابی که میاد به خاطر غلام رضاست، مردم تقصیر ندارن، غلام رضا رو ببخش. مردم تقصیر ندارن، غلام رضا رو ببخش. اون کسی که شاهد این صحنه بود میگفت خدا رو شاهد میگیرم. چند لحظه بیشتر نگذشت که یه نسیمی، یه بادی اومد، ابرها جابجا شد و بعد از چند دقیقه باران قطع شد. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، هر کی افتاده تر، هر کی متواضع تر. اینا به خاطر اینکه این کمالات رو از خودشون نمیبینن. یعنی بابا مال من نیست که، خدا به من داده، مثل این بانکیایی که پول دستشونه، مال تو نیستش که، امانته. چند سباهی علم دست توه، زیبایی دست توه، قدرت دست توه، حیات دست توه که زنده هستی، نه امانت ازت هم میگیرن بعدن، خودتو گم نکن. این هم مطلب دوم، که هر کی تو این عالم هر کمالی داره یه جلوه ای از اسماء و کمالات خداست که افتاده توش، عکس روی خدا افتاد تو این آینه ها. آینه ها خیال نکنید خودتون قشنگی. اینو حافظ میگه ها، من به جای اینکه شعرشو بگم معناشو گفتم، ولی تو شعر حافظ این هست، خیلی شعر لطیفیه. میگه ببینید مثل اینکه یه کسی میره جلوی آینه، یه زیبارویی خیلی هم زیباست، میره جلو آینه، وقت این عکسش میفته تو اون آینه، وقت اون آینه یه مرتبه اگه بیاد بگه او من چقدر قشنگم، اون آینه بگه من چقدر قشنگم، همه بهش میخندن، یعنی قشنگی مال تو نیست، مال اینه که عکسش افتاده رو تو. اون قشنگی که مال تو نیستش که، عکس این زیبارو افتاده تو خیال میکنه خودت قشنگی. حالا حافظ توی شعرش میگه که خدا اون کمالات و صفاتش عکسش افتاد تو این آینه ها ماها، حالا این آینه ها خیال میکنن خودشون قشنگن، حالا ما خیال میکنیم خودمون قشنگیم، خودمون علم داریم، خودمون قدرت داریم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. میفته به تمه، خیال میکنه خودش داره. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این مطلب دوم. مطلب سوم این هستش که هر کسی تو این عالم هر کاری میکنه به واسطه اسماء الهی انجام میده، به واسطه اسماء خدا انجام میده. این سومی مطلب رو هم عنایت بفرمایید. من بازم عرض میکنم خدمتتون، عذر میخوام اگه امشب یه مقداری خسته کننده هست، بحث کاربردی شاید نباشه، ولی بحث معرفتی هست، برای اینکه بسم الله الرحمن الرحیم یه مقدار اهمیتش معلوم بشه و مقام بسم الله، که بتونیم تو هر کاری بسم الله بگیم، اون خیلی ارزشمنده. از این جهت یه مقداری حالا خسته کننده هم هست، تحمل بکنید، فتیله بس امشب یه مقدار بالاست. خدا رحمت کنه. تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم علامه جعفری رو، سخنرانی های علامه جعفری رو اگر گوش داده باشید ببینید چون خیلی سنگین بحث میکنه، حالا علاوه بر اینکه لهجه غلیظ ترکی داره که خود همونم گاهی موقع فهمیدنش سخته، خیلی هم سنگین صحبت میکنه. خود ایشون یه خاطره نقل میکرد، میگه من قبل از انقلاب تو دانشگاه جندی شاپور اهواز، الان شهید چمران، دانشگاه شهید چمران، گفت تو دانشگاه جندی شاپور اهواز یه کنفرانسی بود، منو دعوت کرده بودن، خیلی کنفرانس مهمی بود، همه دانشجوها تو سالن آمفی‌تئاتر جمع بودن، تو این ردیف جلو هم اساتید دانشگاه بودن و رئیس دانشگاه و وزیر فرهنگ اون زمان، همه اینجا بودن. و میگه ما شروع کردیم صحبت کردن، یه موقع صحبت کردیم دیدیم همه سر تکون میدن، یعنی ما میفهمیم. ایشون خودش اینو نقل میکرد، خدا رحمتش کنه، میگه من به خودم گفتم من متقی، فتله رو بکش بالا. میگه فتله بحثو کشتم بالا، سنگینش کردم، دیدم دانشجوها چرتی شدن، اما این ردیف جلو همه دارن سر تکون میدن، این اساتید و رئیس دانشگاه. من متقی، فتله رو بکش بالا. گفت فتله رو کشیدیم بالا، دیدیم اساتید چرتی شده، فقط رئیس دانشگاه و وزیر فرهنگ دارن سر تکون میدن، یعنی ما میفهمیم. من متقی، فتله رو بکش بالا. گفت کشیدیم بالا، دیدیم رئیس دانشگاه هم چرتی شد، تک و تنها فقط وزیر فرهنگ هست که داره سر تکون میده، یعنی من میفهمم. من متقی، فتله رو بکش بالا، دیدم اونم چرتی شد، نمیفهمه. من متقی، فتله رو بکش بالا، دیدم خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. خیلی دیگه فتیلش بالا بود، دیگه خودم هم نمیفهمیدم چی دارم. حالا ما انشاءالله نه در اون حدی است که هم خودمون هم شما هممون میفهمیم. که صلواتی نیاد بفرمایید. هر کسی تو این عالم هر کاری انجام میده به واسطه اسماء و کمالات خداست. ببینید شما الان میشینی، بلند میشی، راه میری، حرکت میکنی، حرف میزنی، میخوری، میخوابی، هر کاری انجام میدی. خب هر کاری که انجام میدی با یکی از کمالات خودت داری انجام میدی. یعنی اگه الان داری میبینی این کار رو داری انجام میدی، با بصرت داری انجام میدی. گفتیم این بصر شعاعی از بصیرت، اون اسم بصیر خداست. اگه الان داری میشنوی این کار رو انجام میدی، با سمعت داری این کار رو انجام میدی. گفتیم اون سمعت جلوه ای از اسم سمیع خداست. اگه فرض کنید بلند میشی، با قدرتت بلند میشی دیگه، قدرتت یه جلوه ای از قدرت خداست، از اسم قدیر خداست. اگر دارو شفا میده، از اسم شافی خداست. اگر فلان فرض کنید به عنوان مثال این دیواری که بهش تکیه میکنی، این دیوار فقط کارهای خودمون نه، هر موجودی هر خاصیتی داره، هر کارایی داره، این دیوار اگه بهش تکیه میکنی و همچین راحتی تکیگاه تو شده، این مظهر اسم نافع خداست، نفع داره میرسونه دیگه، داره یه منفعتی بهت میرسونه. هر موجودی تو این عالم داره یه خاصیتی داره به واسطه اسماء الهی است، داره یه کاری میکنه به واسطه اسماء خدا، چون از خودش که کمالاتو نداره که، پس به واسطه اسماء خداست. هر کاری داری میکنی، این که میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خب همینه دیگه، حول و قوه‌ای تو این عالم جز حول و قوه خدا نیست، هر کی هر کاری میکنه واسه اسماء خداست. خب بدونیم این رو یا ندونیم، یه کافر این حرفا رو اصلا باور نداره، اصلا خدا رو نمیشناسه که کمالات خدا رو قبول داشته باشه. خب بدونه یا ندونه، بالاخره اون وقتی بلند میشه با قدرتی که خدا بهش داده بلند میشه دیگه، از خودش که نیست. بدونه یا ندونه وقتی که داره میشنوه و داره میبینه، با سمع و بصر خدا داره این کارو میکنه دیگه، بدونه یا ندونه. دونستن ندونستن ربطی نداره، خدا داده ولو به کافرش، کمالاتش رو ولو به او داده، تو این عالم دنیا به همشون داده. پس هر کسی هر کاری میکنه به واسطه یک کمالی است که این کمال از خدا گرفته شده، بدونه یا ندونه. میان گالیله رو وقتی بخواستن اعدامش بکنن، به خاطر که میگفت زمین میچرخه دور خودش، وقتی میخواستن اعدامش بکنن، گالیله به ظاهر مثلا یه استغفاری کرد، یه توبه‌ای تو اون دادگاه مسیحی کرد، بعدش نقل میکنن که وقتی که داشت میرفت بیرون، پاشو زد به زمین، گفت زمین تو کار خودتو بکنم، حالا ما اینجا توبه کردیم، تو کار خودتو بکن، تو کاری به من نداشته باش. خب حالا واقعیت مسئله همینه دیگه، عالم داره کار خودشو میکنه، حالا ما بدونیم یا ندونیم، بخوایم یا نخوایم، وقتی تکیه میدی این دیوار منفعتی داره بهت میده، این به خاطر اسم نافع خداست که خورده به این داره نفع میده، این آبو که برمیداری میخوری این نفعی بهت میده، سیرابت میکنه، به خاطر اسم نافع خداست که این منفعت توشه، نفعی بهت میرسونه.
همه چیزی که تو این عالم هست همینجوره. خب
به ما گفتند که بگو بسم الله الرحمن الرحیم تو هر کاری. خوب دقت بفرمایید، همه مطلب از اول جلسه تا الان فقط به خاطر این مطلبه که چرا به ما گفتن تو هر کاری بسم الله بگو. چون تو هر کاری تو بخوای یا نخوای اسم خدا، اون کمالات خدا داره کار رو را میندازه. چه بلنشی، چه بیشینی، چه را بری، چه بخوری، چه بخوابی، با کمالات خدا داری کار میکنی. چه بگی بسم الله چه نگی، اسم خدا داره تو رو ساپورتت بکنه، تو رو پشتیبانیت بکنه، تو رو را میندازه، چه بدونی چه ندونی. ولی بهت گفتن بگو بسم الله که شرک ازت برطرف بشه، که خدایا من میدونم تو داری کار میکنی، من میدونم اسم تو و کمالات تو داره کار میکنه. دارم میخورم، بسم الله الرحمن الرحیم میخورم، یعنی اسم تو هستش که باعث شده من میتونم الان بخورم، قدرت پیدا کردم میتونم بخورم. بخوام مطالعه کنم، خدایا با اسم تو مطالعه میکنم، یعنی کمال تو چون تو من هست من دارم مطالعه میکنم. بخوام مسافرت برم، بخوام معامله بکنم، بخوام هر کاری تو این عالم بکنم، چون هر کاری با کمالات خدا، با اسم خدا هست، پس تو هم بسم الله بگو، که یعنی خدایا من میدونم که اسم تو همه کار هست. تو نگی بسم الله هم اسم خدا همه کار هست، ولی وقتی میگی معناش اینی که خدایا من شرک ندارم، من کور نیستم، من میفهمم، من کافر نیستم، من میفهمم که تو کاری. وقت این باعث میشه که اون کارت، اون کار نورانی بشه، تو رو باعث قربت بشه، چون وقتی اونو از خدا میدونی این باعث قربت بشه، برخلاف این که وقتی تو اون کار اسم خدا رو نیاری اون کار تاریکه، اون کار قرب برات نمیاره، اون کار تاریکه. خدا رحمت کنه مرحوم سید ابن طاووس که در بین علمای شیعه کم نظیر بود، میگفتن اگه میفهمید کسی نون پخته، نونوا، بسم الله روش نگفته اون نونو نمیخورد. و میفهمید، مهمش اینه ها، مهمش اینه که میفهمید که این نون روش بسم الله گفته نشد، این نون تاریک، این نون روش بسم الله گفته نشد، من کجا میرم؟ آیت الله نجابت که همین سالهای اخیر، شاید بعضی از شما بزرگوار، آیت نجابت تو شیراز، از بزرگان شیراز بود که الان حسن دیگه همه، چه خیلی سالی نیستش که 25-6 سال پیش برهم شد. آیت الله نجابت وقتی یه غذایی رو جلوش بیاوردن، میدونست که اون کسی که این غذا رو درست کرده وضو داره یا نداره، غسل به گردنش بوده یا نبوده. گاهی موقع بعضیا غذا میآوردن جلوش، میگفتن اون کسی که ایشون میفرمود اون کسی که این غذا رو درست کرده جنوبه، اون کسی که این غذا رو درست کرده جنوبه، این غذا تاریکی داره، این غذا تاریکی داره. پس بسم الله، این که تو قرآن، البته خدا سخت نگرفته، تو قرآن میفرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از چیزی که اسم خدا روش برده نشده نخورید، چیزی که روش بسم الله گفته نشده نخورید. معمولا فقهای ما الان میگن این مال ذبیحه است، مربوط به گوسفندی است که ذبح میکنن، اگه بسم الله گفته نشه نمیشه خوردش، حرام دیگه، اگه بسم الله موقع ذبحش نگفته باشن. این آیه میگن مال ذبیحه است. اما بعضی از بزرگان ما از روایتی از پیغمبر که دیشبم خوندم، از روایتی از پیغمبر گفتن که اصلا این مال هر جاییست، درسته که حرام نیست، ولی برای کسی که بخواد مراتب قرب رو طی بکنه، اگه یه قضایی براش آوردن که اون پزندش اسم خدا رو روش نبرده، این تاریکی میاره، نمیخوردن. من نمیخوام جوری، نمیخوام بگم که باعث اذیت کسی بشه، این من عذر میخوام، امثال بنده اینا رو قرار نیست رعایت بکنم، این مال تو کلاس من نیست، مال کلاس یکی مثل سید ابن طاووس هستش که نون رو حتی اگه نونوا بسم الله روش نمیگفت نمیخورد. پس بسم الله یعنی این که خدایا منی که دارم بسم الله میگم، میدونم با اسم الله هست، با کمالات خداست که این کار داره جلو میره، خدایا من میدونم. وقت این همین که تو میدونی، تو مسیر توحیدی، کارت نورانی میشه، کارت نورانی میشه. بعضی از خوبان بودن بسم الله نمیگفتن، کتک میخوردن. امیرالمومنین یکی از اصحاب خوبش به نام عبدالله ابن یحیی، از کسانی بود که جزء فدایای امیرالمومنین بود. هست امیر یه 40-50 نفر داشت به نام شرطت الخمیس، فدایای امیرالمومنین بودن. با آقا گفته بودن که آقا شما به ما قول بده که تو بهشت ما با شما باشین، ما از شما جدا نباشیم. شما این قول رو به ما بده، ما تو این دنیا ذره چک و چونه باهات نمیزنیم. اگه بگی برو میریم، بشین میشینیم، بزن میزنیم، سول کنسول میکنیم، هیچ لمبو به ما نداریم. اینا رو بهشون گفتن شرطت الخمیس. یه 50 نفری بودن که این به صورت شرطه مانند بودن، 50 تا شرطه، 50 تا پاسبان، 50 تا فدایی برای امیرالمومنین. یکیش این عبدالله ابن یحیی بود، مقامش بالاست. این یه مرتبه اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، جلسه علی الکرسی، روی تختی، روی چیزی نشست. تا نشست پایش در رفت، خورد زمین، سرش خورد به یه جای شکست. خودش هم تعجب کرد، او من که از ساختمون چند طبقه افتادی، یه تخت کوچیک بود افتادم، چرا سرم؟ خودش هم تعجب کرد. آخو دادش بلند شد، امیرالمومنین شروع کرد بستن سرش و پانسمان کردن. در حینی که داشت پانسمان میکرد، حضرت امیر فرمود الحمدلله که خدا جزای شیعیان ما رو، بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا بهشون میده که تو آخرت بی حساب بشن. هر کتکی قرار رو بخورن تو همینجا بخورن که تو آخرت بی حساب بشن. اینو حضرت امیر فرمود. عبدالله ابن یحیی گفت ما چیکار کردیم که کتک می‌خواستیم؟ ما چیکار کرد؟ حضرت امیر فرمود نشستی روی این صندلی، حالا صندلی تعبیر کرسیه، تخت، نشستی بسم الله نگفتی، فکر کردی عالم بی حسابه، هر کاری میکنی تو باید بسم الله. ببینید این مال ماها نیستا، این مال ماها نیست، مال او عبدالله ابن یحیی با اون مقام باید حواسش جمع باشه، باید حواسش جمع باشه، هر کاری بکنه بشینه بلند میشه راه میره باید بسم الله بگه. این مال ما نیست، ما باید تمرین کنیم. اگر این تمرین رو کردیم، اگر تو هر کاری بسم الله آدم گفت 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 و به این باور رسید، این مهمه ها، و به این باور رسید که همه کاره تو این عالم خداست و کمالات و اسماء خدا داره کارها رو انجام میده، این مقام بسم الله الرحمن الرحیمه. مقام بسم الله مقامی است که شرک آدم نداره، میفهمه که اسماء خدا داره کارها رو انجام میده. این با تمرین گفتن و باور، فقط گفتن نه، هم باید بسم الله بگی سر هر کاری، هم باور بکنه که همه کاره تو این عالم خداست. این باور یواش یواش به وجود میاد. اسم خدا هست که و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، همه جا پره. این امیرالمومنین تو نهج البلاغه توی دعای کمیل داره دیگه، اسماء خدا همه جا رو گرفته. این میشه مقام، مقام بسم الله. وقت چنین کسی تو زندگیش همه جا تکیه بر خدا میکنه، همه جا توکل بر خدا، هیچ جا تو زندگی کم نمیاره، هیچ جا تو زندگی کم نمیاره. پیغمبر اکرم خوابیده بود یه جایی، توی یکی از جنگ ها بود، منتها درگیری نبود، فقط دوتا لشکر در مقابل همدیگه اردو زده بودن. پیغمبر زیر یه درختی یه مقدار دورتر از اصحاب خوابیده بود، یکی از افراد دشمن دید، رفت که پیغمبر رو بزنه و مثلا فرض کنید دیگه تمام بشه، قائله پیغمبر رو بکشه دیگه تمام بشه. رفت بالین پیغمبر، فریاد زد که یا محمد من ینجی که منی، صلوات الله و سلام علیه. چه کسی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر چشم باز کرد، دیدیم بالا سرش با شمشیر کشیده وایساده. پیغمبر که میدونه که بابا این دست وقتی میخواد بره بالا، این کار با اسم خدا انجام میشه، این شمشیر اگه بخواد ببره، اسم نافع خدا باید نفع برسونه که این شمشیر ببره، ولی اون چاقوی حضرت ابراهیم هرچی گلوی اسماعیل رو میکشید نمیبرید، اسم خدا باید باشه. تا این پیغمبر اینو باور داره، به مقام بسم الله رسیده پیغمبر. این وقتی بالا سرش گفت کیو تو رو میتونه از دست من نجات بده، پیغمبر با آرامش فرمود الله. این بیشتر عصبانی شد، گفت الله، خدا دیگه کیه؟ شمشیرشو بلند کرد بزنه، یه دونه سنگی زیر پاش غلطید، از پشت رفت خورد زمین. پیغمبر سریع بلند شد، شمشیرشو برداشت، گفت حالا تو رو چه کسی میتونه از دست من نجات بده؟ من یونجی کمنی. او گفت لا احد، من کسی رو ندارم، من کسی رو ندارم. بعد گفتش که عفو و کرم تو، عفو و کرم تو. پیغمبر گفت پاشو برو، نمیخواست اینجوری بکشتش، فرمود پاشو برو. اون فرد اینجا مسلمان نشد، اما نقل داره که از اون جنگ رفت بیرون وقتی این جوانمردی پیغمبر و کرمش رو دید، و از اون طرف اون قدرت نمایی خدا رو هم دید که اگه نخواد نمیشه، همونی که پیغمبر فرمود که الله نجاتش میده، بعدها مسلمان شد.
مقصود این که اگر کسی به مقام بسم الله برسه میدونه که اسم خدا همه جا داره کار میکنه و بنابراین تو زندگیش دیگه هیچ جا کم نمیاره. این که شما میبینید اصحاب سید الشهدا، یاران سید الشهدا، خاندان سید الشهدا، حتی اون بچه کوچیکشونم هیچ جا نبود که یک ذلتی از خودشون نشون بدن. اینا سنشون کوچیک بود اما مقامشون بزرگ بود. من اگه یه موقعی بشه عرض میکنم حضرت علی اصغر تو عالم دنیا 6 ماهه بود، تو عالم دنیا. اگه سیر حضرت علی اصغر رو کسی ببینه که قبل از دنیا چه سیری داشت، پیر راه رفته است، پیر راه رفته است. واسه همین مثلا حضرت علی اصغر میشه حجت کبرای امام حسین. تو روایت هم هست حجت کبرایست، یعنی روز قیامت امام حسین بزرگترین حجت حقانیت و مظلومیتش در کربلا این طفله. این طفل، ما میگیم طفل، حضرت عیسی تو قرآن خوندید روز اولی که به دنیا اومد قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا این تو قرآن دیگه. حضرت عیسی روز اول تولدش گفت من عبدالله هستم، بنده خدا هستم، آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده، نمیدهد، داده، و جعلنی نبی، یا خدا منو پیغمبر کرده. من تو عالم دنیا یک روزه هستم اما سیر عوالم قبل رو اگه کسی حساب بکنه پیر راه رفته هستم. عهد و پیمان با خدا دارم، اونجا عهد و پیمان رو با خدا بستم که لیاقت نبوت بهم داده. اول دعای ندبه همتون بخونی، اول دعای ندبه است دیگه، بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك. خدا با اولیاش در عالم قبل شرط و شروط کرد، فشرطوا لك ذلك، اونا قبول کردن، اونا شرط بندگی رو قبول کردن، مال عالم قبله. فقبلتهم، خدا قبولشون کرد، و قربتهم، مقربشون کرد، و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، خدا بلند مرتبه اونها رو اینا همه مال عوالم قبله. خب حالا یک کسی مثل حضرت عیسی که تو عوالم قبر این کارا رو کرده، وقتی که به دنیا میاد اینجا روز یه روزه است، ولی اگه قبلش رو حساب بکنی پیر راه رفته است. حضرت رقیه اینجوری بود، حضرت علی اصغر اینجوری بود. حالا دیگه با دید بچگی نگاه نکنیم، ما تو عالم دنیا بچه است، ولی دنباله قبلش رو اگه نگاه بکنی خیلی کارها کرده. حضرت محسن که سقط شد، فرزند حضرت زهرا، مگه هر کسی لیاقت داره فرزند امیرالمومنین به حضرت زهرا بشه؟ مگه هر کسی لیاقت داره؟ مگه هر کسی لیاقت داره اولین شهید اهل بیت بشه؟ تو روایت داره اول شهید اهل بیت محسنه، محسن ابن علی. خب این که هنوز تو دنیا نیومده، عملی انجام نداده، کاری نکرده، پس چطور لیاقت شهادت پیدا کرد؟ کارش رو تو عوالم قبل کرده، عهد بسته، پای عهدش هم وایساده، وقت اینجا به شهادت میرسه. ما عوالم قبل رو هم باید حساب بکنیم. من نمیخواستم وارد این بحث بشم، عذر بخوام، همین رو ذکر مصیبت خودم قرار میدم، بحث من طول کشید. وقتی که امام حسین علیه السلام حلم ناصرش رو گفت، اون آخرین فریادش بود. این حلم ناصر رو که امام حسین گفت، این امام حسین همون امام حسین است که شب عاشورا میگه هر کی بخواد بره بره، وقت روز عاشورا میگه بیایید، بیایید کمک بدید. خب آقا جان شما که دیشب گفتی برید، پس چرا روز عاشورا میگه بیایید؟ چون کریم. شب عاشورا گفت برید تا بدها از خوبها جدا بشن برن. روز عاشورا گفت بیایید تا تو لشکر دشمن خوبها از بدها جدا بشن بیان. تا جدا بشن، امام حسین میخواد کسی جهنم نره، تا اون لحظه آخر داره میگه بیایید. حل من ناصر، ولی هیچ کی صداشو، صدای امام حسین هیچ کی جواب نداد. فقط یه صدای گریه کوچکی طفلی بود که آقا من ناصرت. اون صدای طفل بود که بلند شد که آقا من کمکتم، من کمکتم، حجت کبرای تو هم هستم. گفت که ای قوم علی اصغرم هستین، حجت کبرای روز محشرم هستین، آن همه اصغر بودن اکبرم هستین. این اکبره، آن همه اصغر بودن اکبرم هستین. وقت امام حسین علیه السلام این طفل معصوم رو گرفت،
دو نقل هست. یه نقل هست هنوز داشت میبوسید که تیر خورد به گلوش. توی نقل دیگری هست. من الان فکر کنم تا حد خیلی کمی تونسته باشم بگم. حالا میتونید دست به دامن باب الهوایج بشید. 6 ماه بودن رو نبینید. ببینید 600 سال بیشتر راه رفته. این پیره. پیر راهه. این پیر راه هستش. توی یه نقل دیگری داره که امام حسین سر دست بلندش کرد. بلندش کرد باز برای اینکه اتمام حجت بشه. باز برای اینکه اگه یکی از خوبان اونور هست عاطفش یه مقداری تحریک بشه بیاد اینور. گفت اگر به من رحم نمیکنید به این طفل رحم بکنید. فرهم و حاضر رضی که یه مرتبه دید این طفل معصوم تو دستش داره بالبال میزنه. بچه کوچیک دارید؟ معمولا مادرها بهتر خیلی بیشتر میتونن اینو درک بکنن که بچه کوچک به هر حال به خاطر اینکه ضعیف است از جهت بدنی هنوز نمیتونه از خودش دفاعی بکنه. هیچ دفاعی نداشت. حتی طفل معصوم چون تشنه بود گردنش افتاده بود، نمیتونست گردن بگیره، گردنش افتاده بود. که اون وقت وقتی این تیر رو خورد امام حسین مظهر رحمت خدا چی کشید. اونا انسان کامل بودن، عاطفه هاشون هم از همه کامل تر بود. اگه ما دلمون میسوزه وقتی یه بچه رو میبینیم اینجوری گردنش بریده میشه، امام حسین چی میکشه؟ من توی یه نقلی دیدم درود خدا بر رباب، درود خدا، توی یه نقلی دیدم تا اینجوری شد رباب رفت ته چادر که این جلوها نباشه که امام حسین ببینتش. رفت اون ته گرفت نشست. درود خدا بر تو، چقدر شما با معرفت بودید، چقدر فهمیده بودید، چقدر از خودخواهی در اومده بودید، چقدر به فکر دیگری بودید. رفت ته چادر. امام حسین علیه السلام وقتی نگاه کرد این طفل گردنش دیگه قد شده، فذبحه من الاذن الی الاذن، دیگه انگار متحیر موند که چیکارش بکنه. ولی خدا که هیچ جا متحیر نمیشه، اما انگار امام حسین اینجا متحیر شد. هاتفی از بهشت صدا داد دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، دیگه رهاش کن، دایه بهشتی او رو تحویلش گرفت، دیگه رهاش کن. خدایا تو رو قسمت بدیم به باب الهوائجی که حجت کبرای سید الشهدا است که امام حسین دستش رو زیر خون علی اصغر گرفت، پاشید با آسمان، ملائکه آسمان او رو به عرش بردن و در روایت داره این خون در عرش هست برای اینکه شهادت بده روز قیامت بر مظلومیت امام حسین. این سند مظلومیتش، این سند مظلومیت. خدایا به این مظلوم کربلا که از او مظلومتر نبود تو کربلا و قاعدتا عرش خدا لرزید وقتی یه مظلوم بی پناه اینجوری مورد ستم قرار گرفت، خدایا دعایی که جمع رفقای امام حسین، نوکرای امام حسین تو این جمع دارن یک کلمه است: دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. و آبروی حضرت علی اصغر حسین قسمت بدیم فرج مولامون آقامون امام زمان تجلیل بفرما. ما رو از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای تو رو قسمت بدیم مریض دارن مردم به حق حضرت علی اصغر باب الهوائج، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به گلوی بریده حضرت علی اصغر قسمت بدیم شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودش برگردون. با آبروی حضرت علی اصغر قسمت بدیم این دستهایی که به گدایی در خونت بلند شده، خدایا نه حاجت دارن، گرفتاری دارن، خدایا حاجات شرعیشون برآورده به خیر بگردون. با آبروی حضرت علی اصغر امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق رو از صائم مهمان سید الشهدا و فرزندانش قرار بده. رهبر بزرگوارمون فرزند حضرت زهرا، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت الله.